أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. هذا ومما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب امور، بعضها متعلق به من ينبغ اختياره للزواج و من لا ينبغي، و بعضها في آداب العقد و بعضها في آداب الخلوه مع الزوجه، و بعضها من اللواحق التي لها مناسبة بالمقام وهي تذكر في ضمن مسائل. بعد از بیان اصل استحباب نکاح در اون قسمت اول متن تحریر و البته جهاتی که به نوعی مرتبط با این بحث بود، امام رحمت الله علیه می فرماید قبل از اون که به مقاصد اصلی این کتاب برسیم، مناسب است اموری را مقدمتاً ذکر بکنیم یا اموری را قبل از مقاصد این کتاب متعرض شویم. اموری که در این بخش امام رحمت الله علیه به اون اشاره می کنن 4 امره. امر اول مربوط به این است که ازدواج با چه کسانی شایسته است و با چه کسانی شایسته نیست. بعضها متعلقون به من ینبغی اختیاره للزواج و من لا ینبغی. این امر اوله، یعنی چه مرد و چه زن. برخی شایستگی ازدواج با اونها شایستگی ازدواج دارند، بعضی ندارند. به این امر در ضمن 4 مسئله اشاره می شود. مسئله اول تا مسئله 4 تقریبا به این جهت مرتبط است که بیان می کند من ینبغی اختیاره للزواج چه کسانی هستند و من لا ینبغی چه کسانی هستند، هم مرد و هم زن. رو اشاره اجمالی به این دو دسته در بین زنان و مردان میکن. امر دوم مربوط به آداب عقد. حالا از مقدماتش، از خود عقد و برخی امور مربوط به اون، این تقریبا در مسئله 5 بهش اشاره شده. امر سوم آداب خلوت با زوجه است. به طور کلی اون چه که از مستحبات و مکروهات و عرض به حضور شما مربوطه به معاشرت و خلوت با زن، بیان شده در شریعت این رو اینجا متعرض میشن. اینم در ضمن چندین مسئله از مسئله ششم به بعد مورد تعرض واقع میشه. امر چهارم لواحقی است که تناسب داره با این مقام، و بعضها من اللواحق التي لها مناسبتون فی المقام، بعضی از اموری که با مقام مورد بحث تناسب دارن این هم ذکر میشه. مثلا از جمله اموری که تناسب دارن بحث نظر به اجنبیت، یعنی نظر مرد به زن و زن به مرد، بحث نگاه کردن و احکام نگاه کردن و نظر، خب یه بحث مهمی است این، ولی از لواحق این بحثه به مناسبت که مطرح میکنند که مثلا زن به شوهر و شوهر به زن میتوانند نظر بیفکنند، به مناسبت بحث نظر به اجنبیه و اجنبی مطرح میشه، یا بحث لمس. خب اینجا باز لمس اجنبی و اجنبیه از بحث هایی است که مطرح میشه. و حالا این مسئله مثلا دست دادن زن و مرد که الان خیلی هم مورد بحث و گفتگوست، اینم اونجا قابل بحث و پیگیری است که انشالله ما متعرض خواهیم شد. حالا ای حال از مسئله یکم تا مسئله 29 اینها مسائلی است که قبل از ورود به مقاصد اصلی کتاب حول این چهار امر مطرح شده. یعنی الان ما 29 مسئله باید قبل از فصل مربوط به عقد نکاح اینجا در متن تحریر مورد بررسی قرار بدیم، که این 29 مسئله برخیش مربوط به عرض به حضور شما کسانی است که ازدواج با اونها سزاواره و کسانی که سزاوار نیست، برخی به آداب عقد مربوط میشه، برخی به آداب خلوت، و برخی هم لواحق که از لواحق این اموره که ذکرش اینجا مناسب به نظر میرسه. این یک توضیح اجمالی است که امام قبل از ورود به بحث اصلی و مقصد اصلی اول این کتاب در متن تحریر متعرض میشه. البته حدود 10 مسئله اولا مسائلی است که خیلی بحث استدلالی در این مقام نیاز نداره، چون نوعاً به مستحبات و مکروهات اشاره کرده که ادله اینها هم روایاته و ما یه اشاره اجمالی هم به این روایات میکنیم. مسئله 1 مما ينبغي ان يهتم به الانسان النظر في صفات من يريد تزويجها، فعن النبي صلى الله عليه واله وسلم اختاروا لنتفكم فان الخالة احد الزجیعین، و فی خبر آخر تخیروا لنتفکم فان الابناء تشبه الاخوال. حالا این مسئله ادامه داره، حالا خواهیم خوند ادامهش رو. می‌فرماید از اموری که مناسب و سزاوار است انسان نسبت به اون اهتمام داشته باشد، دقت و تأمل در صفات کسی است که قصد ازدواج با اون را دارد. ببینید این دقت و تأمل هم از ناحیه زن و هم از ناحیه مرد توصیه شده. تو این مسئله یک به هر دو هم اشاره کردن. اون چه در مسئله یک مورد بحث و اشاره قرار گرفته، اصل لزوم توجه و دقت در خصوصیات روحی و اخلاقی شریک زندگی است. این در واقع زمینه چینی و مقدمه است برای ذکر اون صفات. حالا بعد اشاره میکنن که مثلا زن خوبه چه صفاتی داشته باشه، چه چیزهایی درش بیش از سایر امور مورد توجه و دقت قرار بگیره، یا مرد مثلا. اینجا فعلا در مسئله اول اصل توجه و اهتمام به این صفات بیان شده. می‌فرماید این به استناد برخی روایات که حدوداً 4 روایت رو امام در متن تحریر ذکر میکنن، 2 روایت از نبی مکرم اسلام و 2 روایت هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. اما روایت اول این بود که پیامبر گرامی اسلام فرمودند اختارو لنطفکم، برای نطفه هاتون اختیار کنید، یعنی توجه داشته باشید که چه زمین و چه کشتزاری را برای نطفه ها انتخاب می کنید. همینجوری بدون تأمل و بدون دقت نرید ازدواج بکنید. فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الزَّجِئَيْنِ، دایی یکی از همخوابه هاست. یعنی چی؟ یعنی در واقع شخصیت برادر همسر مبین و معرف خصوصیات و خلقیاته. فرزندی که از ازدواج متولد می شود در واقع شباهت بسیاری به خال و دایی خودش دارد. لذا خب ممکنه گمان بشه که خب ما چجوری بدانیم مثلا این زن چه خصوصیاتی داره، ما دسترسی نداریم. میگه بالاخره یکی از راه ها و نشانه ها نگاه کردن و بررسی عرض و حضور شما اون خصلت ها و خصوصیاتی است که برادر اون زن داره. اختارو لنطفکم فان الخاله احد الزجیعین. این در کافی جلد 5 صفحه 232 حدیث 2، تهذیب جلد 7 صفحه 402 حدیث 1603، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 47 باب 13 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. و فی، حالا در ادامه متن تحریر باز داره، و فی خبر آخر تخیرو لنطفکم فان الابناء تشبه الاخوال. این روایت به عینه در مصادر روایی ما نیست، ولی در کنز الامال نظیر این و قریب به این ذکر شده. اون که در کنز الامال آمده تخیرو لنطفکم فان النساء یلدن اشباه اخوانهن و اخواتهن. کنز الامال جلد 16 صفحه 295 که برای نطفه هاتون اختیار کنید، یعنی یه کسی را انتخاب کنید که به هر حال اگر فرزندی از او متولد می شود، این بالاخره دارای خصلت ها و ویژگی های خوب باشه. چرا؟ این که میگه تخیرو لنطفکم، این در واقع میخواد بگه مجبور نیستید شما، بیگدار به آب نزنید، اختیار کنید، انتخاب کنید. و معلومه اختیار و انتخاب در واقع ملازمه با یه نوع بررسیه. چرا تعلیل می آورد فإن النساء یلدن اشباه اخوانهن و اخواتهن؟ نساء و زنان شبیه خواهران و برادران خودشون رو می زایند. پس باید دقت به این خصلت ها و این عرض به حضور شما خصوصیات بشه. خب این دو تا روایت که از پیامبر گرامی اسلام و ان مولان الصادق، باز این ادامه متن تحریره، و ان مولان الصادق علیه السلام لبعض اصحابه حین قال قد هممت ان اتزوج، وقتی یکی از اصحاب امام صادق به ایشون عرض کرد که من میخوام ازدواج کنم، عرض کردم ازدواج کنم، حضرت فرمود انظر عین تذع نفسک و من تشرک فی مالک، ببین خودت را کجا قرار میدی و چه کسی را شریک در مالت قرار میدهی و تطلعه على دینک و سرک، ببین چه کسی را بر دین خودت و سر خودت آگاه میسازی. توصیه امامه که دقت بکن کسی را که در واقع قصد ازدواج با او رو داری، این کسی است که در واقع داری شریک در مالت، آگاه بر اسرارت و نیز آگاه بر دینت، این دین و عقیده و مذهبت قرار میدی. به هر حال باید این سنخیت بین دین و فکر دو طرف باشه. فإن نه ببین دو تا بحث، نه ببینید دو بحثه، ببینم من حالا خدمتتون عرض میکنم، شما میخوای ماشین بخری، همینجوری میری تو خیابون به اولین مغازه که رسیدی پول میدی ماشین رو برمیداری میری، این که بدتره که آقا میگه اصلا من میخوام بگم وقتی در مسائل ساده تر و کوچکتر و پایین تر انسان انقدر دقت میکنه، در واقع توصیه پیامبر و امام صادق اینه نسبت به اینام اهتمام داشته باشی. کجا سختگیریه؟ ذات بشر اینه. وقتی میخواد، به هر حال میگم یه لباس، حالا ماشین که هیچی، شما یه پارچه میخوای بخری، یه لباس میخوای بخری، یه پرتقالی که میخوای بخوری شب که دیگه تا فردام نمیمونه، دقت میکنی؟ در واقع میخواد پیامبر گرامی اسلام و عرض به حضور شما امام صادق این رو بفرمان که نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشید، ساده نگیرید. ببینید منافات نداره هم در این امور آدم دقت بکنه، بخری ام این برای اینه که مشکلات بعدی پیش نیاد. بسیاری از زندگانی ها به خاطر همین عدم تناسب ها عرض به حضور شما به هم خورده، به جدایی کشیده، اختلافات، مشکلات بین خانواده ها، نزاع‌های بی پایان. خب از اون بارم بله، میگه راجبه اونی که اما اسلام میگه ساده بگیرید یعنی چی؟ یعنی خیلی بد روایت داریم، خیلی به مالش نگاه نکنید، خیلی به قیافش نگاه نکنید، نه اینکه زشت باشه ها، میگه یعنی اون دقت ها رو نکنید، اما راجبه خصلت ها، خصوصیات بالاخره یه اولیاتی باید باشه. حالا اونم میگیم، یعنی یک طرفشه. اجازه بدید نه دیگه این مقدار روشن بحث، فکر میکنم اگر سوالی داشتید من بعد خدمتتون هستم. فان کنت لابد فاعلا فبکرا تنسب الى الخير و حسن الخلق. الخبر روایت ادامه داره، میگه اگر میخوای ازدواج بکنی، اگه ناچار به ازدواج هستی، پس نگاه کن یک دختری که نسبت به خیر دارد، منتسب به خیر است، منتسب به حسن خلقه، این رو انتخاب بکن. یعنی مهمترین و برجسته ترین ویژگی زنی که میخوای اختیار بکنی باید حسن خلق و ذات پاک و طینت پاک باشه. حالا این که بگیم ما در درون آدم ها نیستیم اینها رو بفهمیم، برای همینه که میفرماید اولا به اصل این مسئله توجه داشته باشیم که اینا مهمه تو زندگی. اما اینکه چجوری باید این کشف بشه، خب یه راههایی هست، اون یه بحث دیگه است که ما از کجا پی ببریم. تو همین روایت اشاره هم شده، میگه به برادرها و خواهرش نگاه کنید، به خانوادش نگاه کنید، به پدر و مادرش نگاه کنید. دقت فرمودید؟ بالاخره یه بخشیش از پرسش و جستجو درباره خصلت‌های خود شخص، یه بخشی هم از خانواده و پدر و مادر و برادر و خواهر به دست میاد. اینم در این روایت هم در کافی جلد 5 صفحه 323 حدیث 3، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 27 باب 6 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. و انه بل نه دو تا بحثه. ببینید اگر سخن از برادر و خواهر و دایی مطرح میشه که اینا شبیه اونها میشون، از حضور شما دو جهت باید اینجا مورد توجه باشه. یک، این که اینها فی الجمله طریقند برای کشف شخصیت زن، موضوعیت ندارند. یکی از راه‌های پی بردن به خصوصیات اینهاست. دو، ممکن است به نوعی اشاره به عواملی که تأثیر گذاره در شخصیت انسان ها هستند از جمله عامل وراثت باشه. بالاخره عامل وراثت یه عاملی است که نمیشه اون رو در تکون شخصیت افراد نادیده گرفت. البته معنای تأثیرگذاری وراثت این نیست که پس انسان جبرن تحت عوامل غیر ارادی به یه مسیر صحیح یا ناصحیح هدایت میشه. نه، تأثیر عواملی چون وراثت عرض به حضور شما که حالا مبین انعکاس و تأثیرگذاری افکار، خصلت‌ها و خصوصیات پدران، آبا و اجداد در فرزندانه اینه که در واقع اینها مقتضی را برای خطا و انحراف آماده می‌کنند، نه اینکه یک سرنوشت محتومی در انتظار کسی باشه که مثلا پدرش یه آدم ناجوره، یا داییش مثلا خرابه، یا برادرش مثلا منحرفه. نه، عمده اینه که اینها تقویت میکنند گرایش او را به سمت و سوی ناصواب. ولی حالا اگر کسی بر اثر مجاهدت خودش، تلاش های خودش، یا هدایت و راهنمایی یک مربی یا یک دوست از این فضا بیرون آمد، این دیگه برای شما روشنه که این غیر از اونهاست. این که انه شده یک عرض به حضور شما زمین تازه‌ای برای پرورش یک نسل سالم و طیب و پاک. دقت فرمودید؟ اون استثناءات یا به هر حال موارد کمی که برخلاف پدر و مادر و دایی و نمیدونم عمه اساسا یه سبک و سیاق دیگری دارند، اون دیگه حسابش از این جداست. اینجا امام در مقام بیان این هستند که به این امور توجه کنید. فعلا در مقام بیان اینه که در ازدواج به این مسائل عنایت داشته باشید. این که به هر حال یک بعد زندگی با همسر تولید مثل و نسله. خب نسلی که از این زندگی متولد میشه و همینطور استمرار پیدا میکنه، مهمه این نسل در چه فضایی تکون پیدا کنه و در چه فضایی رشد بکنه. اینجا غرض اینه که میخوان بگن اصل اهتمام به خصلت‌های اخلاقی، دینی، اعتقادی، حسن خلق، اینها باید مورد نظر باشه. در این چیزیست که عرض به حضور شما باید حتما ازش غفلت نشه. یا خیلی کسی ممکنه بره ازدواج کنه اصلا به اینا نگاه نکنه. کم نیستن مردم حالا این چیزا به زیبایی ظاهری، حالا میرسی به زیبایی ظاهری فقط نگاه میکنه، به مالش نگاه میکنه. اون حالا کی خبر نداره؟ حالا اون دیگه اشکال از اوناست دیگه، باید بالاخره امثال جناب عالی باید براشون اینا رو بیان بکنی. نه 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 آقا،
ایشون خبر نداره، مردم خبر داره.
حالا بس نه اونا رو می نه ببینید دو تا بحث آقا اجازه بدید یه دو هفته درس تعطیل بوده یه مقداری همه به نظر من اون فاصله گرفتن از عرض به حضور شما. ببینید دو تا بحثه ببینید حضرت آقا یکی این که مردم نمی دانند خب بله بسیاری از این امور از مستحبات و مکروهات رو مردم نمی دانند یه بحث اینه که می دانند اما در مقام عمل یه چیزهای دیگه ای براشون مهمه و همه به اون چه که می دانند عمل می کنند. بنده و جناب عالی هم می دانیم عالم محضر خداست خدا داره می بینه ولی آیا ملتزم هستیم که هیچ گناهی نکنیم؟ با اینکه میدانیم ولی یه منافعی، لذتهایی، چیزایی یه دفعه برجسته میشه انسان اونا رو نادیده میگیره. این که نمیدانن یا عمل نمیکنن، خب یه بحث دیگه است. عمده این است که این تذکرات، تنبهات باید هی مطرح بشه که یه فرهنگ بشه. الان نگاه نکنن که این مثلا چقدر عنوان داره، چقدر مال و منال داره، چقدر زیبایی داره، یعنی اصل نشه براش بگه من یه دختر زیبا میخوام بگیرم ولو این که پدر مادرش کافر باشه. ببینید بحث اینه که فرهنگ باید یه فرهنگ درستی بشه. فرهنگ اسلامی اینه، این فرهنگ باید ترویج بشه، باید تقویت بشه. البته عرض به حضور شما حالا یک احتمال هم هست که این روایت اشاره به یک موقعیت و شرایط خاصی درش باشه، چون تعبیر امام اینه فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر ناچاری از ازدواج به این امور توجه کن. و این اگر ناچاری از ازدواج، این احتمال داره اشاره به یه موقعیت خاصی باشه، یعنی مثلا در یه موقعیت خاصی این توصیه شده. دقت فرمودید این تعبیر ان کنت لابد فاعلا که انه مثلا در مرحله اولا، حالا اصلش خیلی مهم نیست ولی اگر ناچار شدی نگاه کن ببین نسبتش به خیر و حسن خلق مثلا چجوریست. این عرض به حضور شما این جهتش باید مورد توجه قرار بگیره. و اما روایت بعدی باز از امام صادق علیه السلام و عنه علیه السلام انما المرء قلاده فانظر ما تتقلد وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفزة هي خير من الذهب والفزة وأما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خیر منها. اینم در معان الاخبار صفحه 144 حدیث 1 وسائل شیعه جلد 20 صفحه 33 باب 6 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 16. در روایت دومی که امام رحمت الله علیه در تحریر ذکر کردن امام صادق این چنین می‌فرماید که همسر مثل گردن بند است. پس ببین چه چیزی را به گردنت می‌آویزی. چون مرأه زن هیچ عدلی ندارد، هیچ معادلی ندارد، نه خوبشان و نه بدشان، اما خوبهاشون نه طلا و نه نقره معادلشون نیست. صالحتهن نه خیر من از ذهب و الفضه، زن صالح و پاک دامن و خوب و حسن الخلق از طلا و نقره بهتره. و اما طالحتهن نه بداشون هم فلیس خطرها از تراب، خاک هم معادلش نیست، خاک بهتر از اون است. پس زن معادل نداره، نه خوبش معادل داره تو این عالم نه بدش. زن گردن بنده. ببین چه گردن بندی را به گردنت می آویزی. خب این ببینید، این بیان، این چهار تا روایتی که الان خوندیم همه در واقع برای بیان این مطلب است که انسان توجه و دقت بکنه، اهتمام داشته باشه، بیگدار به آب نزنه، بی مطالعه وارد نشه، اهمیت بده به این امور در زندگی. چون جوانی و مستی و شور و هیجان جوانی گاهی چشم انسان رو روی این امور میبنده. به این امور چون هنوز وارد زندگی نشده، نمیدونه زن بد اخلاق یعنی چی، نمیفهمه زن خوش اخلاق یعنی چی، اصلا این به این چیزا فکر نمیکنه. اون چیزی که در ذهن او تو اون ایام برجسته است مطابق با سنش معلومه چیه. لذا اینا بیان میشه که بابا بدونید اینا چیزای مهم نیست. و کما ینبغی للرجل، این تا اینجا مال مرد بود که توجه بکنه همسری که میخواد اختیار کنه چجور باشه. و کما ینبغی للرجل ان یندر فی من یختار حال تزویج، کذالک ینبغی ذالک للمرأه و اولیائها به نسب الى الرجل. همونطوری که مرد سزاوار است که دقت بکند در مورد کسی که میخواد اون رو برای ازدواج اختیار و انتخاب بکنه، همچنین سزاوار است که زن هم دقت بکند در مورد مرد، اولیاء دختر هم دقت بکنند در مورد مرد. فان مولانا رضا علیه السلام، از این ور دیگه فقط یه روایت رو فرمودن، فان مولانا رضا علیه السلام ان آبائه علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان نکاح رق فاذا انکه احدكم ولیدته فقد ارقها فلینظر احدكم لمن یرق کریمته. اینم در اعمالی شیخ طوسی صفحه 519 حدیث 1139 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 79 باب 28 از ابواب مقدمات نکاح حدیث است. امام رضا علیه السلام از پدرانشون از رسول خدا نقل می‌فرمایند که نکاح یک بندگی است، ازدواج در واقع یک نوع بندگی است. پس اگر یکی از شما فرزند خودش و دختر خودش را عرض به حضور شما به نکاح دیگری در می آورد، یعنی در واقع این طوق بندگی را به گردن او می اندازد. پس باید شماها دقت کنید که کریمه خودتون را و دختر خودتون را به بندگی چه کسی در می آورد. ببینید البته تعبیر به بندگی این یه تعبیر کنایی است، اینطور نیست که حالا به اصطلاح منظور این باشد که زن بنده مرده. این بیان یک حالت سلطه و سلطنتی که به طور طبیعی در زندگی مرد نسبت به زن داره. ببینید این حالت سلطنت، اون حالت قاهریتی که مرد در زندگی به طور طبیعی به عنوان مسئول خانواده نسبت به اعضای خانواده داره، که انه اینها رو در تحت اختیار و سلطه او قرار میده. منظور بندگی و رقیت به اون معنا قطعا نیست. بالاخره میگه این میره تو محیطی که در اختیار یک مردی قرار میگیره. نگاه کنید اینو در اختیار کی قرار میدید، اینو زیر سلطه چه کسی قرار میدید. پس اصل تأمل در مورد مرد هم از ناحیه زن لازمه. این مسئله یک بود تا مسئله دو که فردا انشالله هست.